أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى ذلك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكع عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. بعد از اون که روشن شد فقط و فقط خالق جهان برنامه برای انسانها که چگونه در این جهان زندگی کنند دارد و تنها برنامه تضمین شده برنامه خالق جهان است و فقط خالق جهان همه ابعاد جهان را و انسان را می شناسد. یک نمونه از این برنامه های نبوت را که در طول تاریخ واقع شده رو خداوند ارائه می کند. فرماد ای پیامبر قصه موسی رو داری؟ اون وقتی که در اون بیابان تار و یک آتشی رو از دور حس کرد و به اهلش گفت که واسی تا من برم یا آتشی رو گیر بیارم و یا یک حادی را. یعنی این پیغمبر رو با این شرایط داری بستش رو که بعد حرکت کرد و اومد به طرف ما و یه مرتبه ما ندا دادیم بهش، ندا داده شد بهش که تو پیغمبری علمی انا ربک من رب تو هم حق لعنالک نعلین تو درار که جا جای مقدسی این نکب الواد مقدس تو تو در واری مقدس توری. بعد یه مرتبه فرمود و انا هر تو که هستم علما یوها من تو را اختیار کردم. خب معلومه که سوال تو ذهن آدم میاد که چرا اختیارم کردی؟ خودش پشت سرش میگه پس تمهله ما یوها بشونه اون چیزی که وحی میخوای بشی، وحی میخوام بهت بکنم. پس تا اینجای بحث که اون شرایطی بود که در این شرایط پیامبری برگزیده شد. یه پیامبر همینطوری که برگزیده نمیشه، یکی این که باید از همه جنبه های نفس بشری خودش رو پرداخته و پیراسته کنم. 10 سال چقدر زیباست که در جای دیگه بخوانید که این موسی علیه السلام چگونه 10 سال زیر نظر یک پیامبری به نام شعیب پرداخته و پیراسته شده. و قرار دادم 8 سال بود که کار کردی برای من، دخترم را میدم و میفرستمت بری. این به نهایت قرار داد نظر کرد. این نشونه این است که در این وادی یک روحیه عیسی داشت که در جای خودش صفات پیامبری حضرت موسی باید بحث بشه. اینجا چون اگه اون بحث بکنیم از مسیر رسالت این سوره باز میمونیم، اون بحث متوقف میکنیم. ولی من یه عرضی که به مقدمتم باید عرض کنم، ببینید عزیزان من، شما اگه بخواد سازمان فکرتون را قرآنی کنید، باید مدتی با قرآن تماس بگیرید. تو وقت باید لاقل یک سوره را خوب کار کنید. با یه آیه و دو آیه و ده آیه نمیشه سازمان فکری گره. شما حد اقل باید این سوره طه را خوب بهش مسلط بشید در زوایای مختلف تا سازمان فکری در قرآن بشه. شما وقتی یه قصه تاریخ را میخونی، یه حماسه تاریخ را میخونی، چه میتونید در بقیه شرایط هم استفاده کنید؟ مثلا شما میگن تاریخ معاصر را میخونید، جریان آیت الله کاشانی رحمت الله علیه را با ملیون میخونید، خب چه میتونید نمونه های اون منفی گرایی های ملیه را ببینید؟ چه میتونید بفهمید این فکر همون فکره؟ چه دوباره بود نقل وقتی خوب ملیون را ورابطشون را باید رو با کاشانی بشناسید. یعنی بهره هایی که بخوان از تاریخ هم بکنید، لازمش نیست که خوب یه حادثه را بالا پان بندازید تا سازمان فکریدون بشه. اگه خواستید از قرآن استفاده کنید، باید یه سوره را خوب زوایاش رو بشناسید. هر سوره عجیبه. یعنی ببینید چطوری سوره شروع شد؟ سوره با فلسفه یه تئوری نبوت شروع شد و روش نبوت. شما تا آخر میاد ببینید عجیب معجزه بودن قرآن از یه بود و دو بود نیست. عجیب حادثه ها را طوری تفسیر و تحلیل میکنه که شما این مسئله، یعنی تئوری اولیه سوره را در جای جای سوره لمس کنید. و با این سازمان فکری سوره طه میتونید یه سری حوادث رو تحلیل کنید. یعنی قرآنی به لطف و کرم خدا بعضی حوادث رو ببینید. اینجور نیست که شما فکر کنید با یه جلسه با یه آیه با اینا اصلا بشه ما فکر قرآنی پیدا کنیم. دست دوری هم که به ما دادن استدام مطالعه و تدبر در قرآن هم. اینا فکر نکنید راه دیگه داره. زرنگی این نیست که مثلا بود ما زرنگی یه بار مثلا میدیم شرح زنب آیت الله الهی قمشهی رحمت الله علیه رو میخونیم دیگه قرآن رو خوندیم. اصلا اینجوری نیست. ارتباط با قرآن یه ارتباط مستدام است. این رو عرض کنم که حالا نمونه هایی رو میخوند بگیم که پیغمبر با یک شرایط خاصی حالا تو اون بیابان اون نور غیب را اول به شکل چی میبینه؟ به شکل یه نور. همه پیغمبر ها همینطور هست. اینجور نیست که یه مرتبه یه حادثه پیش میاد، خود حادثه تفسیر میکنه من چیم. خب دقت کنید، من یه مثال بزنم. شما گاهی وقتا تو خواب یکی را خواب میبینید. خب مثلا انشاءالله امیرالمومنین علیه السلام را خواب میبینید و میشناسید که ایشون امیرالمومنین است یا این خواب دو تا کار میکنه. همین شکل را میبینید، همین شکل میگه من امیرالمومنم. نه اینکه خودش به لفظ بگه، دا خودش رو قلبن به شما معرفی میکنه. شما میبینید آره، یعنی هیچکی به شما نمیگه ولی تصدیق درونی دونه که این امیرالمومنین و مسلمم امیرالمومنین. شما میدونید که هرگز الهامات شیاطین به شکل علمه با پیامبرا نمیتونن ظاهر بشن و پیام قلبی هم نمیدن به ما. یعنی شر و شیطان صورتی نمیتونه بگیره که اون صورت پیامش این باشه که من معصومم. حالا در اصل افکاش در جای دیگه نمیخوام شما را تو این قسمت ها وقت بدونه بگم. ولی ببینید چرا حضرت اول حضرت یه مرتبه یه نوری دیدن، بعد که میرن جلو خود این نور خودش رو به قلب حضرت معرفی میکنه. و قلب که میگیم یعنی از درون و برون تمام وجود حضرت این صدا رو درک میکنه که چی؟ اینی انا رب. تا اینجا رو داشته باشید که شکل کار یه شکل خیلی عجیبه. و این پیامبر 10 سال آماده شده تا حالا صلاحیت گرفتن شریعت داره. شوخی نیست. عارف و نمیدونم عقل سیر و سلوک که نمیتونن شریعت بگیرن. شریعت گرفتن خیلی الهام غیبی. شما یه کمی به لطف خدا زحمت بکشید، پاس بدارید خودتون را، تقوا پیشه کنید، نگاه بد نکنید، فکر بد نکنید، یواش یواش الهامات بردون پیش میاد، یواش یواش شهوداتی هم پیش میاد. شهودات در دستگاه دین چیز پیچیده ای نیست، اما اینا که اسمش پیغمبری نیست. شما بله قلبتون یه حقایق رو درک میکنه، کشف میکنه، میشناسه، میفهمه، عارف بالله، میبینه ملک را، ولی اینا که پیغمبری نمیشه. پیامبری یه چیز دیگه است. پیامبری دین میگیره، عارف یه الهام غیبی میگیره، یک صورت غیبی میبینه، یک شهود ناب میبینه. همه اینا خوبه، ولی هیچ کدوم اینا پیغمبری نیست. پیغمبری حضرت موسی، حالا بعد میرسیم، که میگه من از اون وقتی که تو زیره، تو در دستگاه فرعون بودی، زیر نظر من بودی، بعد اومد و اومد و اومد تا روش کرد در خود مصر، بعد اومد رفت زیر پوشش تربیتی حضرت شعیب. جنبندی اینا توانایی بهش داد که شریعت بهش میدن. رو این قسمت کتاب نمیخواد بحث کنه، میخواد داستان یک پیغمبری رو برای ما بگه. خب یکی از مشکلات ما همینه که از وقتاله در آیات اولیه سوره طه فقط رسیدیم که خدا میتونه دین بده، حالا میخواد یه نمونه دین دادن ها را به ما نشون بده، ابعاد یک نمونه دین دادن ها را به ما نشون بده. خب دین دادن دو بخش داره، یکی پیغمبر، یکی محتوای اون رسالت. حالا میخواد اون رو شروع کنه که چطوری با این پیغمبر روبرو شدیم، چیا گفتی، چه کار کردی، و بعد این پیامبر چی آورد برای بشر، و مکانیسم این وحی چیه. خب میگه که وقتی که بهش گفتی تو در وادی مقدس دوا هستی، گفتیم و انا هر تو کرد، ما تو رو اختیار کردیم، ما تو رو اختیار کردیم، اختیار کردیم، همان پیامبر شدن همان. اینا انشاءالله امشب دقت کنید، شب و بعدم به درد بمونه کره. خدا یه بار میگه یه بار میشه یا گفتن شدن هست؟ ما اینجور نیستیم، ما تو این دنیا یه بار میگونه نمیشه، ده بار میگونه نمیشه. خدا قولهو فعلهو، به قول امیرالمومنین گفتن شدن هست. مثل ملائکه از عالم ماده به بیرون گفتن شدن هست. مثلا ملائکه انشاءالله به لطف و کرم خدا آنی که ما وارد قبر شدیم یه مرتبه میان میگن که چی؟ قالو سلاما، یعنی میگن سلام، یا میشه سلام. قالو سلاما یعنی کن سلام، آروم باش. سلاما یعنی میگن مثل ما تو سلام علیکم، هیچ خبری نمیشه. سلام علیکم یعنی سلامت مطلق بر جانتون. این که فی دنیا اعتباری تشریدی است، میگویم انشاءالله بشه. نظام قیامت و غیب عکس اینه، گفتن شدن هم. انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینجوری مثل اینه که ان یقول له مثل اینه که بگه بشو و بشه. ان یقول له کن فیکون مثل اینه که بگه بشو و بشه. نظام غیب امر نخر. پس وقتی میگه انما امرهو یعنی نظام غیب، تو این دنیا خلق هست، خدا اینجا ما را خلقه، جنس روح ما غیبه. حالا جنس روح ما امرت یا خلقه؟ خودش میگه یسالونه که همه روح، خود روح امر ربی، جنس روح امر، جنس ملائکه امر. خب حالا مقام امر کن فیکونه، میگه بشو بمیشه. حالا رابطه خدا با حضرت موسی هم رابطه است، رابطه با خدا با هر کسی رابطه غیبیست. خدا که نعوذ بالله یه شکل و شمایل نداره که ما را بیاد مثل من شما با هم حرف بزنیم. رابطه یه غیب است با جان غیبیه حضرت. حالا وقتی که میگه انا اختر تو کم، من تو را اختیار کردم، نه یعنی میگه گفتنه شدن، وقت بعد حالا سخن میگه، سخنش به عمق جان شما میرسه. پس تمع لماجوها، ای موسای عزیز بشنو اون چه که به ناسبت وحشه، اون وحیی که میشد رو بشنو. حالا وحی شروع میشه، گوش کن. اننی انا الله یه مرد. حالا اینجا وحی شروع شد، از وقت حالا مقدمه بود که حالا وحی بگید. اننی انا الله لا اله الا انا، و نبوت همیشه اینجوری شروع شدن. انشاءالله بعدا بقیه قرآنم بخونید، همیشه نبوت با لا اله الا الله شروع شده. حق معلوم شد طرح خدا برای بشر چطوری؟ از توحید شروع میشه. اننی انا الله لا اله الا انا، یعنی اگر کسی را غیر من در سازمان فکری خودت مجذوبی، سیستم نبوت را نپذیرفتی. نبوت با این مقام شروع میشه که این قلب به سازمانی برسد که جز نظر بر حق در جانش نیاد. خب آدم باید با چه میشه؟ چطوری خدا؟ خب تو الهه منی، تو باید من مجذوب کنی. چطوری؟ ناراحت نباش، ناراحت نباش، فعبدنی. میخوای برسی به مقام لا اله الا الله، عبادتم کن، عبادتم کن، و وقت بهترین شکلم عبادتم کن. اقم صلات به ذکری. پس ببینید خودش کمک میکنی، ما که نمیتونیم. اول میفرماد که باید تو سازمان و فکری این باشه، جز حق در صحنه نیست که نیست که نیست. انشاءالله در جایی باید راجب لا اله الا الله باز بحث بکنید. اخر قرآن که شما یه مختصری مطالعه کنید انگار لا اله الا الله برای اون تفسیر شده. لا اله الا الله را باید در نظام هستی ببینید. آقا به جایی میرسید به لطف و کرم خدا که هیچ جاذبه ای جز معشوقه حقیقی یعنی الله نیست که نیست. اینطوری باید بشه با استدام. میگه قرآن توحید نیست، پس ارتباط با قرآن یعنی توحید. یعنی شما بعد از یه مدت سازمان فکریتون توحیدی میشه. سازمان فکری که توحیدی شد یعنی هیچ چیز قلب شما رو به شعف نمیارد الا خدا. الله گفت اینجا هیچ چیزی جذب نباید شما رو بکنه الا خدا. بعد میگه خدا چطوری؟ این قسمت اولش به اسلام میگن حکمت نظری بود، علم بود. قسمت دوم آیه عمل، فعبدنی من عبادت کن. میخوای سازمان فکری توحیدی بشه، به عبادت خدا بشی. خب خدا بهترین عبادت را به نما، اقم الصلاة ذکر. به خود آیه را دقت کن، میگه نماز را محکم بگیر، قیام نماز، نماز را استوار کن برای یاد من. خب چند تا مقدمه میگیم. اولا ببینیم ما چی؟ ما قلبی. هر انسانی فقط قلبی. شما کی میگوید دلم حال من؟ وقتی قلب خالیه. خدا هم میگوید دلم دیگه یعنی قلب. حالا اگر سردون زشت باشه، موادون بریزه، اما قلبتون ناراحت نباشه، موادون نریزه. حالا اگر موادون باشه اما خیلی قلبتون آروم نباشه، موادون ریخته. یعنی اون چه که انسان رو استوار نگه میداره، روتا نگه میداره چیه؟ قلب. این تا اینجا. حالا قلب با چی واقعا استواره؟ قلب شما رو چی محکم نگه میداره؟ اون که محکمه، اون که قیومه، اون که حیث. چه حیث؟ چه قلبی؟ شما قلبی نکت، شما قلبی نه مرد. مرد مال هیکله، بعد که مردی که دیگه مرد نیستی، شکل اخلاق بدونی. روز قیامت بعضیا مثل قرص قمرن، خدای نکرده بعضیا روایت داریم از میمون زشترن، یعنی شکلشون میمونه دیگه. زن و مرد نداریم روز قیامت. روز قیامت من انسان داریم. پس شما هیکلم نیستی، مردم نیستی، زنم نیستی، شما فقط شما. اینا عارض شما، عارض شما یعنی من شما شده من، من پشت پرده یه شده زن. حالا یعنی این من تو این دنیا یه تن داره دیگه، این تن پشت پرده یه زنه، تنه این برای پرده یه مرد. روز قیامت دیگه مرد زن نداره. خب پس شما هیکل دینم نیستی، به چی مینازی؟ پول دینم که نیستی، پس چی چی؟ فقط فرد. خب قلب با چی قائم است؟ با حق. خب هر کس قلبش به طرف حق نیست، قلبش قائم نیست، لرزانه، میلرزه. بر خیال جنگشان و بر خیال سلطشان. دیدی؟ هر روز یه جوریه. قلب با قیوم حی قائم و حیه. چرا گفت عقم سلام نماز رو قیام کن تا قائم شی؟ شما با قوام نماز قائمی. چرا؟ برای این که نماز قلب شما رو به سوی حی قیوم میکشونه. جز این هم که سرمایه نیست، جز قلب جای دیگه که سرمایه نیست. شما اگه از کتتون خوشحال باشید خدا رو بزنم آقا کتا میپوشن برای این که بپوشن، نمیپوشن که باش معاشقه کنن، کتا که نمیپوشن که باش دل دادگی کنن، قلب دونه بدید به کتتون. دیدی کنگاه وقت دارم قلبش هم به پنجره خونه همش با پنجره خونه ما عاشقه میکنه که چه خوشگلی، هر که این یه ذره داد بنایه کت ساخته از حیف که تو زیبانیسی بازی قلب و پنجره همه دیگه. بشر بشر با پنجره مرده که زنده نمیشه، پنجره مرده. اگه قلبت رو دادی به پنجره، خب قلبت رو دادی به مرده، قلبت با قیوم زنده میشه. این که قیوم نیست پس قلبت میمیره. پس قلبت قیامت چی؟ هیچی. در روایت بحث این روایت رو یه یک سال از من متوجه شدن خیلی لذت. در روایت داریم که روز قیامت بعد یا میبینن در کل عمرشون که مثلا 80 سال نیست، هر روزی 2-3 دقیقه بیشتر زنده نبودن. این هم تو گای رکوبا و گای سجوده بوده، بقیه مرده بودن. تجربه میکنه میگه من که خیلی زنده بودم ولی نه مردم، کل عمرش مرده بودن. ببین چقدر حرف عجیبی عین ایمان میزنه، چقدرش زنده بوده است تو یه رکوعش، تو یه سجده. کدوم وقت بوده؟ وقتی که با حی معامله کرده، وقتی که با پنجره معامله کرده. این قلب با چی میخواست استوار بشه؟ با مرده. مرده که مرده رو زنده نمیکن، مرده را مرده کی کند بیدار؟ عشق آن زنده گزین. چی زنده؟ با خدا. عشق آن زنده گزین او نادر است، یکی است که زنده است نه خدا. اگر این قلب با زنده زنده نشد برای همیشه مرده است. این اینه آقا شروط. مگه دین ننه پیغمبر قصه موسی رو میخوام برات بگم. قصه موسی اینجوری شروع شد که در این شب تاریک گفتیم و گفتیم و گفتیم تا به اینجا رسیدیم که پس تبه لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة. پیغمبر بگو که قصه پیامبری موسی از اینجا شروع شد که گفت باید همه جهت خدا بشه. برای این که همه جهت خدا بشه خدا رو عبادت کن، از نماز شروع کن. سازمان روحت را با اقامه نماز الهی کن. لذکری برای یاد من، یاد که یاد حی قیوم. آقا چی طور من همه مثال یا سال کردم شما گاهی وقت داریم حق خودتون برمیم، حق چی میگوی دیگه از فرده این کار نمی کنم میکنی. حالا اگه اومدی قلب دادی به خدا که خدایا موج کن نکنم، احتمال زیاد محفظ میشی. حتی مثلا فضا میخوای آقا پرخوری نکنم، حالا میدونی دنیای ماشینی که کنیم جایی همه قضا خور که میخوای قضا کم بخور میشینی سر سفره دلت نمیاد. هرچی میخواد با دستور دکتر و رژیم اینا نه از را میخوری، از را یه کمی کمتر میخوری، زوزورکی از را دوباره دوباره میخوری. حالا اگه قلبت را با خدا گرم کنی استوار کنی، اون قیومه. اگه قلبت را با خدا گرم کنی راحت قائم میشی تو تصمیم، یعنی راحت تصمیمی که قبلا نمیتونستی بگیری میگیری. خودتون را عادت بدید خدایی فکر کنی، کشف نماز بکنی، نماز رو کشف کنید. یعنی شما یه فرصتی بزنید آقا کشف کنید این نماز رو. اگه نماز رو کشف کردی او وقت مثل حی قیوم، حی قیوم میشی. او وقت با قیام او قائمی، با حیات اون حی زنده ای. راستی زنده تو این مردمی که یکشون به دوشون تو دنیا با دنیا دوستی گیرست نبیندن آقا دکه مردن، پیداست که مردن، کلش مردن. فقط با خدا میشه زنده شد، با خدا میشه استوار شد. شما هرچی میخواید تصمیم بگیرید زیر خیالات و هوس خورد بشید. مردم الله من اهل دنیا دیده چی شکستم کمرشون روی حبس و حب شهوت و حب مقام خودم. 40 سال 50 سال 80 سال زیر بار حبس و حب دنیا کمرشون چی کستم؟ اینا خورد شده های حبس من، اینا کجا زندم؟ کجا قرار من؟ با دین میشه قابل میشه. خب میفرماد که به ذکری، یعنی تو با دین با یاد من دین رو شروع کن. دین عملی، دین فکری لا اله الا الله، دین عملی اقامه نماز. بیش از اینا باید راجع به نماز صحبت کنیم. فقط من تاکیدم اینه که نماز رو کشف کنیم تا این آیه رو بفهمیم. کشف نماز اینه که آقا شست و شوی کن و وانگه به خرابات بیای قشنگ با یک دل با صفا با آب مذاب وضو میگیرم یا با آب مطلق. مطلق صفت چیه؟ خدا. یعنی این آب به آب مطلق یعنی چرا؟ اصطلاح فقهی ریشه حقیقی داره. شما این رکوعتون دل شدن است یا روح متواضع شده؟ ظاهر قضیه یه باطن داره. آب مطلق یعنی آبی که هیچ رنگ و حد و شکلی نداشته باشه، یعنی بوی حق بده. اگه نه از دوید شروع کنیم. آب مطلق مذاب نمیشه، یعنی حد و محدودیت در میهمانی خدا راه نداره. بازم بیان جلو. خب کشف نماز چیز عجیبی است. حتما در روایت شنیدید رنگ ابا رنگ امام حسن مجتبی علیه السلام میپرید وقتی وضو کرد. کشف نماز نمیذاره چیزی را جا نماز بذاری، حیات بر این بمانه. بعدش میدونید که میگن برای خودتون نماز رو حفظ کن. بعدش میان خب رودونا میشورید با آب چی؟ مذاب نه مطلق خدایی. این بهانه مثل کعبه سنگ هست. گفت کعبه سنگ نشان است که رغم نشود و نعی حاجی احرام دگر شد به میلیار کجا. اگه کسی بره دور سنگ رو گرده که فقط ظاهر حق جا داره، به عشق حق به گرده سنگ میگرده. خب اینجا همین طوره. به عشق کی؟ به عشق یعنی آبی که بهانه ایست از حق به رو میزنی. چشمه دمشوری با آب مرد که این مقداری ذکر نماز تو ذهن دونه. معنی نماز رو بهش نمیگن حضور قلب. قلب باید بعد از این معنا یه حس غیبی بکنه. بعد از یه مدتی که خودتون انشاءالله کشف کردین در نماز و نماز رو برای خودتون کشف کردین، چه در نمازهای فرادا چه در نمازهای جماعت، یه حالتی بهتون دسته قلبتون یه گرفتگی پیدا میکنه. این اولین نظر حق خوف گیره. اینا رو شما صرف بچسبید، یعنی هر چه خلوتتون بیشتر باشه یا توجهتون. خلوت غیره این است که انزوا و انصراف. انصراف نه انزوا، یعنی نظر به غیر نکنید. لا اله الا الله اینا به درد نمیخورن. قلبتون یه حس خوف میگیره. از اینجا شو هی ادامه بدید، یعنی در انصراف از دنیا و خلوت از خود یواش یواش میگه انگار یه سیگیرت میاد، چیزی نصیبت میشه آقا که حاضر نیستی با هیچی دیگه عوض کنی. اون وقت بشر امروز اگر بهش بگن 8 ساعت عبادت، 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، اصلا نمیفهمه یعنی چه. چون برای نماز و عبادت و معاشقه با حق جایی با نکرده. خب برمیگردیم آیه بعدی. خود آیه بعدی کمک میکنه که این آیه خورده روشن بشه. حالا میفرماد موسی میدونی چرا باید عبادت خدا را بکنی؟ برای اینکه قصه قصه قیامت است در پیش. ان الساعه آتیه اکاد اخفی حال تجزا کل نفس بما تسعى. ای موسی عزیز قیامت در پیشه. قیامت اومدنیه میاد. اون وقت نزدیکه که نگون که قیامت میاد. خیلی نکته داره. اکاد و اکاد و اخفی ها نزدیکه که اون قیامت قایم کنی. چرا قایم کنی؟
برای اینکه مردم با خدا عشق کنن، نه ازگی از آتیش فرار کنن. میگه نزدیکه که نگی. حالا یه مثال بزنیم روشن بشه. یه مرتبه هست آقا، ما میگم آقایون مثلا بچه جونم درس بخون تا رفوزه نشی. یه وقت میگم آخه حیف نیست درس نخونی علم نیابی؟ یعنی خود نفس علم شیرین نیست؟ گاهی وقتا میگم خوبست نگون برای رفوزگی، چون این برای رفوزگی درس بخونه که خیلی هنر نیست، عشق به علم درش ایجاد شه، میخوا رفوزه شه میخوا قبول شه. میفرماد نزدیکه که نگیم. یعنی چی؟ یعنی میخوان عبادت احرار بکنید. نزدیکه که نگیم برای قیامت، برای اینکه حیف نیست خدا رو نپرستید. اگه خدا رو نپرستید کیا بپرستید؟ با خدا معاشقه نکنید این قلبتون با چی دیگه حال میاد؟ حالا دوباره بابش هم میخونیم. میفرماد ان ساعت آتیتون اکاد اخفیها. قیامت اومدنیه، نزدیکه که اونا قایم کنیم. چرا؟ خودشون مفسرین فرمودن برای اینکه عبادت کنی برای خدا. وقت ادامه آیه اینه لتوزا، قیامت میاد که چی بشه؟ بعد از خوب جدا بشه، لتوزا کل نفسن به ما تسعا، برای این که جزا ببینید هر نفسی اون چرا که تلاش کرده است. خب اینم داشته باشید. بیان آیه بعدی میستره میخوام جمع کنیم. پیغمبر جان فلا یسدنک عنها، به پا از قیامت منصرفت نکنن. کیا منصرفت نکنن؟ کی؟ من لا یؤمنو بها، کسی که ایمان به قیامت نداره. و تبع هواهو، به پا که هوس بیدینا تو را نکشونه در صحنه دنیا. فتردا، که او وقت هلاک میشه. به به، میگه پیغمبر فلسفه نبوت قیامت هست. حالا سیاسیون میگن آقا قیامت شیخبازی در نیار، شیخبازی را بذار کنار، یه چیزی بگو که آقا تورم از بین بره، پیغمبر کره سرت نرید. قصه حیات قصه قیامت هست. شما اومدین تو این دنیا که قیامتی بشید، منزل را مقصد نگیرید. منزل یعنی چه؟ یعنی اونجا که کالا که داریم میبریم مثلا تو قافله، منزل یعنی اونجا که نازل میشید، میایید پایین یه غذا بخورید راه بیفتید. منزل که مقصد نیست. جدیترین مسئله ای که امروز جهان ویران کرده است همین مشکل است، که میان آقا دین رو میخوان با دنیا ارزیابی کنن. نمیشه. اگر از اول تالا آیا را قبول داری که بناس خدا طرح حیات بده، خدا میگه مقصد رسولان آن است که قیامت را برای بشر خوب معرفی کنن تا نجات پیدا کنن. دوباره از اول حالا آیا را نگاه کنی. گفت پیغمبر نماز بخون. چرا نماز بخون؟ چون قیامت اومدنی است. یعنی پیغمبر آوردیم تو این دنیا که ما را عبادت کنی، برای اینکه خوب بتونی ما را عبادت کنی باید نماز بخونی. چرا باید ما را عبادت کنی؟ چون قیامت آمدنی است و قیامت که بیاد تو باید موضع‌گیری توی دنیا قیامتی باشد نه دنیایی. مگه امروز مشکل ما چیه؟ میشینی توی جلسه تنها افقی که مطرح نیست قیامت است. بشر امروز خطرناکترین شرایط داره، چون دینی زندگی نمیکنه. دینی یعنی چه؟ یعنی افق فکرش رو قیامت اشغال نکرده. اینه دیگه سیستم الهی. میخواد طبق تئوری پیغمبر زندگی کنی باید قیامتی فکر کنی، باید در دنیا قیامتی فکر کنی، باید در دنیا افق فکر قیامتی بشه، باید در دنیا قیامتی بشی تا در قیامت که منزل اصیل و ابدی است به پرورید و به بالی. قیامت دو تا خصوصیات داره، یک ابدیست، دو نورانیست. دو بایش را بیشتر دارم میخواد امشب تاکید کنیم. هممون قبول داریم که قیامت ابدیست، ولی یه دنیای دیگر است. یعنی این دنیا میمیریم، وقت یه دنیا مثل این دنیا دوباره میریم توش. اینجوریست. یا اشرقت الارض به نور ربها، زمین زمین دیگه است، نورانیست. یا ما تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر این زمین است و سماوات و برزو لله الواحد القهار. آقا یه چیز برین است. شما در منزل برین جاودانه منزل مقصد اصلی دونه چطوری میکنن این دنیا را وسیله ارزیابی اون دنیا قرار بدید، آن دنیا را وسیله ارزیابی این دنیا قرار بدید. یعنی انسان تو یک معامله نتیجه اصلی را باید بگیره، در معامله حیات نتیجه نهایی قیامت است. بخواید و نخواید دو تا کار ما باید بکنیم، یکی این که رو قیامت متمرکز بشیم، دومیش وقت گیر میاد. اگه رو قیامت متمرکز شدید حتما قیامتی تو دنیا فکر میکنید. راه نجات بشر خدا میدونه اینه، تا اینم حل نشه مسئله حل نمیشه. ما جلساتمون بیمارست، دنیایمون بیمارست، رادیو تلویزیونمون بیمارست، روزنامه هامون بیمارست، بیماری عمومی که نمیشه بگون که حالا رادیو تلویزیون اگه بگیم بیمارست، نه دیگه آقا این سناریستی که این برنامه رو میزده دنیای اکثرا فکر میکنه. چهار تا برنامه قیامتی غیر اینه که سازمان فکر قیامتی بشه، میشه هنر را ارائه داد برای اینکه قیامت تحت شعاع قرار بشه. چرا نمیشه؟ نمیشه تمام آقا ما میخوایم ماشین بخریم، میخوایم زندگی کنیم. قیامتی زندگی کردن نه یعنی مردن، یعنی دنیا رو منزل اصلی نگیری، مقصد نگیری. دوباره برگردیم به این آیه، میگه پیغمبر وحی ما رو بشنو، ما یه طرحی داریم برای بشریت و تنها ما طرح تضمین شده داریم. طرح ما این است که چون قیامت آمدنیست طوری در این دنیا زندگی کن که مناسب قیامت بشی. یه مثال ساده بزنیم، شما این بچه تو رحم مادر ریش را برای اونجا میخواد یا باید اونجا ریه پیدا کنه تا تو این دنیا بتونه از ریش استفاده کنه؟ اونجا که هوا نیست. بچه در رحم مادر ریه نمیخواد، قلب نمیخواد اصلا، این قلب که کار ازش نمیاد، اونجا قلب با خون صاف شده بهش میرسه. همه چشم میخواد چیکار، مگه اونجا چیزی هست ببینه؟ گوش مگه میخواد، مگه چیزی هست بشنوه؟ اینا که همش توی لایه و آبه. باید در رحم مادر دنیایی بشه تا در دنیا سطمه نخوره، یعنی باید در رحم مادر تجهیزات این دنیا را پیدا کنه، وگرنه خفه میشه. آنی میاد تو این دنیا نافشو بریدن ریش کامل نواجد خفه میشه، چشمش درست نواجد میخوره سرش به دیوار میشکنه، گوشش درست نواجد اصواتو نمیشنود، آمادگی زندگی نداره، آمادگی برزنه. وقت اینن همینطوره، این دنیا شما آمدید که قیامتی بشید، میگوی این حرفا با مذاق ما نمیسازه. خب مذاق رو عوض کن، قرآن داره میگه اگر خسته میشید که بحثا به قیامت خط بشه، میان یه جلسه میخوان دوتا حرف سیاسی بزنیم، خب دوتا غیبت توش میشه، رفیق میگه آخری ترمز ترمز غیبته، بابا حالا بزن حرف بزنیم. نه نه، جلسه ای که توش غیبت بشه قیامت ما به خطر بیفته نمیخوان، بلند شو بریم. آقا اگه باید قیامتی زندگی کنید، اگه قبول کردید که تئوری انبیا تنها تئوری تضمین شده است، خب دین میگه که در دنیا نگران قیامتت باش، طور زندگی کن که در قیامت ببالی و بپروری. شما یکی از مشکلاتی که شیطون برامون به وجود میاره همینه که قیامت رو از یاد ما میبره، وقت دنیا هم از یاد ما میره، وقت دنیا هم به درد ما نمیخوره. پس نتیجه که میخوام بگیریم اینه که فلسفه رسالت موسی که یکی از انبیاء تاریخ است، جهتگیری دنیاست به سوی قیامت. خب حالا فهمیدی که چرا باید نماز بخونیم، حالا نمازم معنی پیدا کرد. این نماز معنی نیست که همه چی تو این دنیا گیر بیارید، برای اینکه قیامت شما زندگی ابدی نورانیتون نورانی بشه، به دردتون بخوره. اون وقت حالا میگه پیغمبر، داری آیه آخر رو میخونی، یعنی آخر صفحه 3 آیه 16، فلا یسدنک منصرفت نکند انها از قیامت من لا یؤمن بها، کسی که مؤمن به قیامت نیست. مگه بچه حزب الله یا ما گاهی وقتا منصرف نمیشن تحت تاثیر قرار میگن؟ توی یه جلسه که طاغوتیا نشستن میترسن که اگه راجع به قیامت اینا حرف بزنن اینا مسخرهشون کنن. آقا دین شما اومده میگه که به پیامبرمون الهام کردیم، وحی کردیم که اینایی که به قیامت اعتقاد ندارن شما تحت تاثیر قرار ندن، جذب نشدن شما منصرف بشین از عقیده دون، قیامت دون را شل کنید. باقیش هم میخونم در طبع هواه، این هو برمیگرده به اون من. اگه از قیامت منصرف شدی پیرون حوص یارو میشی. نه شما اگه توی جلسه ای، تو کارخونه ای، تو اداره ای، توی منزلی، توی کلاسی از قیامت منصرف شدی، حتما بیدین خطشون رو به تو تحمیل میکنن. خودش میگه بد طبع هواه، میری تو حوص یارو، پیرو به حوص یارو میشی، نتیجهش چی میشه؟ تتردا، بدبخ میشی، حلاج میشی، نابود میشی، تمام زندگی زیر لگد حوص بقیه ویران میشه، دلت میشه و میگنده. خب اینه دیگه پیغمبر قصه حیات، قصه قیامتی شدن دنیاست. بفتاق بی دینه ها و بی قیامتی ها فرهنگ بی دینیشون رو به تو تحمیل نکنه. شما هر کاری میخوای تو این دنیا بکنید، اما قیامتی میخوای برو شوفر تاکسی شو، میخوای بقال شو، میخوای معلم شو، میخوای مهم نیست، شغلای شرعی مشکل ایجاد نمی کنه، مشکل نیست که افق قیامتی نشه. تا اینجا حالا اومد موضوع را خدا عوض کرد، حالا میخواد فلسفه رسالت را که فرمود شروع کرد به این که و ما تلک به یمینه که یا موسا، حالا میخواد معجزاشو بهش بگه چیه دسته. قال هی عصای اتوکأ علیها و احش بها علی غنمی، گفت خدا عصامه بهش تکیه میدم و دیگه چه کار میکنم؟ بردارم میریزم برای این گوسفنده که بخورم، ولی یفیها معارب و اخرى، یه کار دیگه هم میکنم. یه انگار ندونست بگه چی، بعضی مفسرین میگن هی دلش میخواست بگه دیگه، یه سیکه کرده بود تو اون مقام قلب و حق، نمیدونی چیست. گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است، هیچکی به این هیچکی جز پیغمبر نمیدونه. اما چیز عجیبی است. قال القها یا موسی، بندازش، بنداز. فالقاها فاذا هي حیه تسعى، آقا انداختش یهو یه ماره گنده زرنگ شد. حالا گندشا از اون آیه بعدی میگن، میگه یه ماری شد دو تا قصه در زرنگی مثل یه ماره کوچک، دیدین چه زبلا، در بزرگی مثل یه ماره ثعبان. چون تو آیه دارید فعلقا عصاه فعزهیت ثعبان مبین، یک اژدها، آیه 107 اعراب میگه، تو اونجا میگه وقتی انداختش یه اژدهای گنده شد، پس دوتاش با هم بوده. اونجا تو اون آیه نظر داره به بزرگیش، اینجا نظر داره به زرنگیش. خب آیه رو باید با هم جمع کرد، معلومه است از زرنگی یه ماره کوچیک مثل ماره کوچیک بوده، از بزرگی مثل اژدها. بعد خب معلومه است که چی شد، یه ماره بزرگه، نه این مار بزرگه که جون ندارن تکون بخورن، مثل یه ماره کوچیک زبه فرار کرد. در قال خوزها ولا تخاف، بگیرش در نرو. تو سوره دارد که سوره قصص است، میگه و ان علق عصاک و این که عصا رو بنداز، فلما رآها تحتز و کنها جانون و نامود برن ولا یعقه. آقا وقتی دید این چه مار زرنگیست، پشتش کرد در رو پشتش رو در نکرد، یعنی روش هم در نگرد. قرآن میگه که یا موسی اقبل ولا تخف، آقا برگرد نترس، انک من الامنین، تو امنی. دوباره یادتون باشه همین که گفت شد، اینا رو همیشه تو ذهنتون باشه، رابطه خدا با بنده مثل رابطه بنده با بنده نیستا، همین که بگه انک من الامنین دیگه امن میشه. حالا اینجا نظر رو یه جا دیگه داره، ببینیم چقدر قرآن عجیبه، اینجا که نظر یه بحث دیگه داره اونو نمیاره. حالا بعد اشکال نکنید که مثلا چرا تو اون آیه رو گاهی وقتا نمیاری، نه وقت از موضوع خارج میشید، اینجا میخواد یه موضوع دیگه بگه، پس مختصر بحث میکنه، تو یه چیز دیگه میخواد بگه. اون دیگه میخواد راجب خط حرف موسی بده، میگه خلاصه انداختیم و پشتش عزیز کرد و در رفت و روشم عزیز نکرد و ما داد زدیم که واسه کجا میرید. اونجا یه چیز دیگه میخواد بگه. این خونه رو قرآنه که یه سوره که یه بحث خاصی میخواد بکنه اشاره میکنه به بحثای دیگه، یه سوره دیگه که میخواد یه بحث دیگه بکنه بقیه بحثا رو اشاره میکنه. خب پس اینجا ببینید اشاره کرد، قال خذها ولا تخف، بگیرشو نترس، سنعیدها سیرتها الاولى، اگه بگیریش مثل اولش میشه، خیلی زود مثل اولش میشه. خب این یک. پس اول چه حضرت به حضرت نشون داد که آقا اسادو بنداز اجدها میشه، بگیریش مثل اولش میشه. دوباره وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى. حالا زن یعنی بذار خلاصه دست دا لابقله، وقت بیرون که بیاری نورانیست اما بدون بیماری. آقا بعض موقع مثلا یکی بدونه دست یارو مرض گرفته، من غیر سوء یعنی اینجور نیست که مثلا پیسه کرده باشه، بلک و پیس شنیدن دیگه، نه هیچ بیماری ندارد ولی نورانیست. اینم معجزه دوم، آیتا اخرى یعنی معجزه دوم. پس فرمود که پیغمبر خب این اساس، اینم چی؟ دست. حالا چی؟ این کارا رو کردیم که چی؟ لنوریک من آیاتنا الکبرى، برای این که به تو نشون بدیم من بعضی از معجزه های بزرگمون ها. یعنی اینا همش نیست. بریم جلو. حالا که پیغمبر به دو تا چیز تجهیز کرد، هم به وحی هم به معجزه، حالا میگه اذهب الى فرعون انه طغى، برو به طرف فرعون که اون طغیان کرده. یعنی با این کلام و با این معجزه حرکت کن. قال رب اشرح لي صدری، خدایا شرح صدرم بده. چرا؟ اینجا معلوم میشه که وقتی یه مأموریت خدا به عهدتون گذاشته است، از خدا بخواد که اسباب موفقیت رو به شما بده. مفسرین همطور حضرت علامه رحمت الله علیه اینجا یه نکته خیلی جالبی گفتن، فرمودن که حضرت موسی دو چیز متوجه بودن، یکی این که این قبطی ها و فرعونی ها خیلی زبل و بدجنسن، خلاصه سیاسی کارن، جبر میسازن، آب بنی اسرائیل هم خیلی کوتاه فکر و سادن. حالا این میخواه این کوتاه فکره را آگاه کند، آبا این سیاسی کارای بدجنس به جنگ. خب واقعا سخته. اینه که گفت خدای شرح صدرم بده. شرح صدر یعنی که در مقابل مشکلات تحمل داشته باشن. شما خود ما را دیدی؟ یه کلمه بلدیم بعد میخوایم همه جا بگم، هر کی نشنوه جیغمونو سرش میزنی. چرا؟ چون میبینیم ما حق، مثلا برفرض اگه ما حق بگیم، او وقت صرف این که ما حق میگیم باید مردم بپذیرن، یا ما باید تحملم داشته باشیم که خوب بگیم. حضرت اینو میدونستن که به مشکلات میفتن، حضرت آتش ارائه حق رو داره. از این بر بنی اسرائیل کوتاه فکر، فرعونی ها و قبطی ها زرنگ و بدجنس. حالا باید تحمل داشته باشه، شرح صدر داشته باشه، یعنی خدا بهش تحمل بده که یواش یواش کوتاه فکری اینها رو جبران کنه، کامل کنه، فطور کنه اینا رو، هم بدجنسی اونها پریشونش نکنه، حوصله کنه. بالاخره آدمی که جذب می‌سازه و بدجنسی می‌کنه، اگه ما حوصله کنیم یواش یواش لو میره. فرمود که هم در راه خدا در واقع تحملم بده، هم بعدش ببینید و یسر لی امری، به 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 روش پیغمبران، نگفت کارا از دوشم بردار، گفت کارا برام آسون کن. ما یه کار که مشکلت میگه نمتونیم، پیغمبر را میگه برو به طرف اون فرعون با اون قلدری. بالاخره آقا فرعون خیلی عجیب بوده، حالا بعدا میگیم. فکر نکنه یه آدم دیکتاتوری بوده است که هیچ فرهنگ جذب ملت ها نداشته است. نخیر داشته است، یه دیکتاتور کار کشته بوده است. شما الان بعد میبینید با حضرت موسی چطوری برخورد کرد، برخورد فرهنگی کرد، اینقدر قشنگ برخورد کرد که اگه عصای حضرت موسی و ید بیضاش نبود که با جذب فرهنگی و جذب سیاسی میکوبید حضرت را. شما فکر میکنید یه دیکتاتور قلدر بی ترمز خنگ مثل رضا خان نشسته است اونجا و پیغمبرم با همه منطق میخواد با این برخورد کنه. نه آقا این اسمش کار فرهنگی نیست. همیشه مشکلات فرهنگی این بوده که اون طرف بدجنس و فرهنگی بوده است ولی ناحق بوده است. طرف مقابل شما سازمان فرهنگی داره، همیشه اینطور بوده. شما این عربها را متاسفانه آدم گاهی وقتا یه جوری تو بعضی از نوشته همینه کنگار اونا یه سری آدم خنگ بی ارزه ناتوان آیی برای مسلمان ها توانه. نه آقا اینطور نبوده است. شما همین ابو سفیان اینا رو ببینید، این قد زبل دقیقا. حالا من یه نکته بگم تا این حل شه. ابو سفیان وقتی که از شام برمیگرده بیاد مکه، تور وسط را چیه؟ مدینه است. سه چهار نفر میگه قافله باستن، سه چهار نفر میان ببینن جلوشون پیغمبر اینا کمین نکردن، میان میبینن کسی نیست، میان توی همون ده نزدیک مسیرشون، میگن کسی این روزا اینجا نیمه؟ میگن چرا؟ سه نفر اومدن اینجا گرسنه‌شون بود، راه را گم کرده بودن، اومدن اینجا دم آب از ما یک کمی نون استدند گرفتند را. میگه شطرشون کجا خوابوندن؟ میگه شطرش رو اون تپه خوابوندن. میاد میره پشگل شطره رو خورد میکنه، از روی حس خرمای پشگل شطره میفهمه اینا شطره مدینه بودن. در میره میدونی که پیغمبر اینا نتونه تن ابو سفیانو بگیرن. با فکر بوده، فکر مناسب خودش از رو اصلا. حالا ما میدونیم حس خرما با چند نوعه، آقا مدینه چطوریه، مکه چطوریه، بره توی پشگل شطرهایی که رو اون تپه خوابیدن. که بعد میدونیم که پیغمبر اینا موفق نشدن قافله ابو سفیان بگرد، خودش در رفت و کجا از راه بیراه زد و در رفت دست پیغمبر اینا، با اینکه کمین کرده بودن بگیرن اونا را، اومده بودن من برای همین کار. این از نظر منطق شعر هنوز هم تو ادبیات عرب اون شعرهای جاهلیت سند صحت سخن عربه، اینقدر در سخن گفتن دقیق بودن. اینجور که نبوده هر دنبیل هر کس هر چی بگه. ما گاهی وقتا مثلا اسپانیا چرا نم یه جور میگن، ترونیا یه جور، جیما ما یه جور میگی، اونا گاف میگن، این همچی چیزی نیست. اینقدر دقیقه از روی سخن پسره میتونم رو منه کدوم قبیله است. این قبیله با یک دقتی مثلا میم رو کجا مصرف میکرده است. شما همیشه با یک تجهیز فرهنگی رو برو بودن در زمان ستم. ستم مجهز بودست جلوی پیغمبر. میخوام این عرض کنم که اینجور نبودست که سازمان استکبار یک سازمان شلخت است. نه، قدرت خدا عظیم است که این سازمان پیچیده منظم فرهنگی استکبار رو میشکنه. هنوز هم همینطور است، حالا هم همینطور است. هر وقت دیدین شما دشمنتون خیلی مجهز نیست، بدونید رسالتی به عهده دون نگ نیست. رسالت که به عهده ما بیاد واقعا خدا ما را بخواد تجهیز کنه، حتما مجهز میکنه که بتونیم در مقابل این نظام پیچیده مقاومت کنیم. اینجا که میگم رسالت به عهده دون نیست، نه یعنی نیست، یعنی بدونید که این توانایی ها ریشش در نیست که دشمن ها با این همه توانایی میتونید بشکنید قرآن شما و دین شما. توان مقابل فرهنگی کامل رو دارد. خودمون رو باید آماده کنیم و مجهز کنیم، بی قرآن هم که نمیشه. پس اینجا فرمود که چی؟ فرمود که برو به طرف فرعون و فرمود که خدای من کارم رو میخوام آسون کنی برام. نگفت کارم از دوشم بردارا. شما از خدا بخوان، خدا دشمن امروز با تمام قدرت مجهز است که ما رو بشکنه، خدایا کار آسون کن، یعنی جلو ببرم کارا، نه اینکه خدایا کار از رو دوش من برده. چرا برداره؟ یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا یه کاری کن بتونم حرفمو بزنم. اینا جلسه بعد بیشتر بحث میکنیم. بتونم حرفمو بزنم، نه یعنی اینکه مثلا لکنت زبان به معنای اینکه مثلا نقص عوض پیغمبر داشته. نه آقا، اینقدر مطلب بلنده که آدم باید یک توانایی بلند داشته باشه. وحل العقدت هم ملسانی یفقهو قولی، که سخنام رو بفهمم یه جوری باشه که اونچه که تو دلمه بتونم بگم. یکی از این نویسنده است میگه خدایا یه معجزه‌ای کن که اونچه من تو دلم است توی روحم است به بقیه برسه. یعنی با الفاظ واقعا همه چی به همه نمیرسه. در صورت داستان نبوت پیامبری موسی و نبوت موسی داستانی است که خودش نشون میده که خدا چطوری دین را برای بشریت میاره. خدایا بارالها ایزدا پروردگارا قلب ما را ظرف معارف القرآن بگردان. خدایا این نعمت نبوتت را بر ما مبارک بگردان. خدایا توفیق درک معارف نبوت انبیا را بر ما عطا بفرما. خدایا اخرج حب الدنیا من قلوبنا.